أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم و من یفعله منکم فقد زل سواء السبیل. سوره مبارکه ممتحنه که صفحه 549 این قرآن های جناب عثمان طه است، سوره فوق‌العاده است که وقتی یک حرکت توحیدی شروع بشه چند تا مسئله میاد تو جامعه و تو تاریخ. خب یکی همون توحید اون حرکت هست، یک حرکت توحیدی یعنی حرکتی که انسانها به سوی خدا برای انس با حضرت رب العالمین راه پیدا کردن. پیامبری آمده است و یک نوع زندگی رو به بشر متذکر شده است، توحیدی را آورده است برای بشر. خب حالا بشر در مقابل یه همچی پیشنهادی که بسیار عجیبه، درسته که روح بشر میفهمد یه چیزی میخواد، ولی یه مرتبه در مقابل اون طلب متعالیش یه پیامبر بیاد بگه که آقا اون چی که تو میخوای خداست. حالا خدا چیه؟ یک حقیقت جاری در همه عالم. کارش چیه؟ کارش اینه که تو را در بر بگیرد، حوائجت رو تصحیح کند تا تو از یه نوع زندگی دیگه‌ای برخوردار بشی. خودتونو بگذارید در صدر اسلام با اون فکر و فرهنگ، حالا ببینید پیامبر میان و چی میگن اینها چه کار کنند، که البته بین خدا خدا بنده معتقدم کاملا انگار قصه همین امروزه و حالا من اون فضا را میخوام بگم بعد میبینین همین فضاست. خب یه عده‌ای استقبال کردن، عده‌ای خوبی از توحیدی که پیامبر خدا آوردن استقبال کردن، ولی استقبالی که میکردن استقبالی بود که مناسب اون زمانی که توحید اومده بود نبود. قبول کردن، کاملا قبول کردن، دوست هم داشتن، فهمیدندم که به دردشون میخوره، اما خب بر اساس همون برداشتی که از دین کردند و اون زندگی که میشناختن گفتن خب این دین خیلی خوبه، دنبالش را میفتیم. عملاً آیا با اونایی که این دین رو نیوردند و دشمنی کردن با دین، اینها نتونستن درست تعریفی داشته باشن در حدی که حالا متن میخونم ولی میگم فضا دستتون باشه، خیلی حساس است، یه ذره تند بریم از آیه جدا میشیم، یه ذره کندم بریم از آیه جدا میشیم. خب حالا یه عده‌ای اینها با اونایی که این دین را نیاوردند ولی کاری هم نداشتند، میرسیم بعدن میرسیم این تیپا کاری هم نداشتن، اما یه عده‌ای کاری داشتن با این دین، میخواستن این دین نباشه. و این مسلمانایی که راست راستی مسلمان بودن، این اول آیه هست یا ایها الذین آمنو، راست راستی مسلمان بودن، منافق نبودن، قرب زده نبودن، مسلمان بودن، اما متوجه نبودن که دارن به یک انحرافی کشیده میشن در حدی که کل زحماتشون از بین بره. اینا چه کار میکردن؟ اینها فکر میکردن که میشه با دشمنان دین و دیانت هم یه جوری کنار اومد. حالا بشینید باز دوباره فکر کنید، از اون وقت میگفتن خب این دین چه دینی خوبیه، حالا اونا هم دشمنن، اما خب حالا دین خوب نسبت به این دشمنه باید چه کار کنه؟ نتیجهش این شد که یک جور گرای این که خلاصه آقا ما از هم خیلی جدا نیستیم، ما به اصلاح رابطه مونه نمیخوایم به هم بزنیم، این گرا را داده بودن به اینا. کل آیه را داریم میگیم، شأن نزول را یادتون باشه، شأن نزول اصل آیه نیست یا سوره، در همینم بعد شأن نزول هم عرض میکنم، ولی آیه خیلی وسیع تر از شأن نزولشه. به قول علامه طباطبایی فرمان یا این شأن نزول ها را بعد ساختن خیلی شا، و یا اون هم که بعد نساختن درست وقتی بود است که آیه اومد است در رابطه اش، آیات و سوره ها در شأن نزول ها محدود نمیشه. اینا را همه را متذکر بشید. خب ولی من اول آیه را میخونم، آیه یک رو. خطاب به بچه مسلمان هست، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای مسلمانایی که ایمان و پذیرفتید، دشمنان من و دشمنان خودتون رو دوست نگیرید. حالا یه بار تا آخر بریم، تلقون الیهم بالموده، که یه جوری القا کنید، بیفکنید به سوی اونها مودت را، یعنی یه جوری خلاصه بگوید آقا ما مخلصی. القای مودت یعنی همین دیگه، مودت یعنی دوستی. میگه مواظب باشید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده، که یه جوری مودت و دوستی را به اینها بیفکنید، خبر بدید، نه این کارو نکنید. وقد کفروا به ما جاءکم من الحق، در حالی که خب اینا کافرن با اون نسبت به اون چیزی که برای شما اومده است، یعنی وحی اسلام و قرآن. یخرجون الرسول و ایاکم، تازه یک کفر داریم، یه عملیات مقابل شما انجام دادن. یخرجون الرسول و ایاکم، شما و رسول را از شهر خارج کردن، به چی؟ انتومنو بالله ربکم، فقط به جرم اینکه شما به پروردگار، به خدایی که پروردگارتون ایمان آوردید. جرمتونم که جرم خاصی نبوده که اونا توجیه داشته باشن برای برخورد با شما. که خب یا ایو، حالا این اخی از اینجاش دقت کنین، ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتقاء مرضاتی، اگه شما ایمان آوردید و از اون شهرم به عنوان انسانهای مهاجر خارج شدین، وقتی دیدین که زمینه توحیدی نیست و اینا به شما تنگ میگیرن زندگی توحیدی رو، خارج شدین به خاطر خدا برای مبارزه با اونها در مسیر الهی و ابتقاء مرضاتی و برای این که رضایت منو به دست بیارید، خب اون وقت وقتی شما با این انگیزه اومدین، تو سرونه الیهم بالموده، یواشکی دوستی با اونها میریزی، یعنی پنهانی به سوی آنها مودتی را خبر میدی. و انا اعلم و به ما اخفیتون و ما اعلنتون، خب من خدا که میدونم که شما چه چیزی را پنهانی دارید، چه چیزی را آشکار، خب چرا همچی میکنی؟ و عجیب اینجاست، و من یفعله منکم فقط زل سوا هستم. اگه کسی اینطوری عمل کنه به طور کلی، فقط زله معنی به طور کلی از سواء سویل، از راه راست، از راه متعادل، راهی که آدم به مقصد میرسد، به کل بیرون رفته است. آخر آیه که اومد مسلمان ها فهمیدن که باید یه تعریف دیگه از زندگی دینی داشته باشن. خیلی بحث میبرد، با حوصله هم باید برین جلو. میخوان آیه بعدی رو، یعنی چند تا آیه رو با هم میخونیم، بعد برمیگردیم یکی یکی نگاه کنیم به آیات. ادامش هست که این یسقفوکم یکون لکم اعدا، اگه اینا دستشون به شما برسه اینا دشمنن، دشمنی میکنن. چرا؟ خب ما که بهشون خبر دادیم که نوکر شما، خیلی دقت کنید. چرا؟ چرا ما حسابمون درست نی؟ که یه عده‌ای هستن که اگه ما بهشون دوستیم بکنیم، اگه دستشون به ما برسه دشمنی میکنند. یکونو لکم اعدا، دیگه چی؟ یبسطو الیکم ایدیهم، دست درازی به شما میکنند. این حالا هم تو معنی اولیشه بشه، و السنتون بلسو، و زبانشون هم زبانی است که شما را مچل کنن، تحقیر کنن، سبج کنن. و ود دولا تکفرون، و آرزوشون هم در حدیه که بلکی بتونن شما را برگردونن به اردوگاه خودشون، یعنی کافردون کنن. ادامش رو همطور داریم با هم میخونیم دیگه. لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم، بچه و فرزند و قوم و خیش که به خودی خود نمیتونه مفید باشه برای شما. یوم القیامت یفصل بینکم، این ادغامش اینجور بخونین بهتره. روز قیامت معلوم میشه شما جدا، اونا جدا، دوگانگی هست به ذات فرزند و اقوام. یه وقت برای خدا بحثش جداست، یعنی صرف قوم و خیش و صرف فرزند اینها هیچ نفعی نمی رسونن. حالا آروم آروم فضا آیه رو بیدیم. والله به ما تعملون بصیر، خدا نسبت به اون چیزی که دارید می کنید و به اصطلاح حواستون نیست، حواسش هست، انشاءالله بعد فکر می کنید. بعد یه نمونه میاره که حرفشو بهتر بتونه بزنه. حضرت ابراهیم علیه السلام رو نمونه میارن تا بحث روشن کند. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، برای شما یه نمونه خوب. اسوه حسنه یعنی چی؟ یه نمونه خوب در ابراهیم هست، یعنی در سیر و حرکت ابراهیم. والذین معه، اونایی که نقش ابراهیمی تو تاریخ داشتن. از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بینکنا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله. اومده از اون قسمت حضرت ابراهیم آورده است که آخه حالا میرسید. حضرت ابراهیم هم چند نقش دارد، عمدن ببین کدوم نقششون آورده. که اولا به قومشون نرفت به اون دنیا. از قال ولدین از قالو لقومهم، این بچهای ابراهیمی، این حضرت ابراهیم و جریان ابراهیمی برای شما یه نمونه خوبی هست، برای اینکه به خود قوم خودشون، اونایی که با هم داشتن هشت و نشت داشتن، گفتن انا برعا آمن کن و من ما تعبدون، ما از خودتون و اینایی که میپرستین غیر خدا، ما به همه اینا، ما از شما بری هستیم، هیچ با هم نسبتی نداریم. و اون چیزی هم که میپرستیده اصلا ما قبول نداریم، کفر نابکن و بدا بیننا و بینکم العداوه، بین ما و شما دشمنی هست. چقدر دشمنی یا بغض از ابدا، الا چی؟ جهت دون عوض کنین حتی تومنون به الله وحده. بعد یه استثناء اشاره هم قائل شدن، خود قرآن جای دیگه روشن که الا قول ابراهیم به ابیه، حضرت ابراهیم به ابی، چون در جای دیگه این که این منظور عموشون بودن ولی میگفتن ابی، دیگه وقتش نمیذاریم، هست صراحتا تو بحثای قرآنی هست که پدرشون نه، چون روایت هم داریم که همیشه نسل پیامبرا توحیدی بودن، این از نسل پیامبر حضرت ابراهیم از این آذر نیست، ولی میگفته ابو به دلیل اینکه در جای دیگه پدرشون مشخصه. الا اینکه بالاخره قول ابراهیم به این آقای آذر گفت که نه، به این یه جور دیگه برخورد کرد، لعبیه لستغفرن نلکه، به این آذر به این عبی نگفت که بدا بیننا و بینکم بغضا، بلکه گفت که من امیدوارم که بشد تو را از خدا بخوام که از این آلودگی پاکت کنه. لعبیه لستغفرن نلکه و ما چی؟ املک لک من الله من الشیء، یعنی من خودم هیچ کارم، من از خدا میخوام که این کار کنه. اینا نکته خیلی داره. ربنا علیک توکلنا، بعدم همون جام گفت خدایا هر جور خودت میخوای توکل به تو میکنم و الیک انبنا و الیک المصیر، و خلاصه همه عطاها به سوی توست و انابه به سوی توست و مسیرم به طرف تو. حالا اینا بعد بحث میشه، میخواستم فقط فضا دستمون بیا که این آیات میخواد ما را کجا ببرد. جریان این که یه مرتبه بچه مسلمانای متدینی که اومدن برای اینکه در راه خدا مبارزه کنن و اومدن تا رضایت خدا را فراهم کنن، معلومه که یک نوع محبتی نسبت به جریانی که اول آیه گفت چی؟ دشمنی خدا داشتند، عدو، یه نوع القای محبت به اینا کردند. خب اینا این القای محبتشون به این معنا بود از که میخواستن منافق باشن. دقت کنید، این که من دارم آروم آروم میرم جلو مهمه با، اینا منافق نیستن دا. اصلا از اول گفت یا ایها الذین آمنو، و چرا همچی میکردن؟ اینا رو میخوایم یه وقت بشینیم فکر کنیم. خدا اومده میگه که شما بچه مسلمونا این کارا نکنید. اولا یادتون باشد که اینا فقط دشمن من نیستن، عدوی. و چرا؟ خیلی خوب گوش بدید، اینا ذاتشون ضد توحید است. وقتی کسی ذاتش ضد توحید شد که فقط با خدا در نمیفته، با هر روحانیت توحیدی در میفته. عمدن اینا گفته است که ما گاهی این تصور رو نداریم، ما فکر میکنیم که طرف بده، گناه هم میکنه، اما کاری به ما نداره، ما که باش رفیقیم، ما که بالاخره یه جوری بهش رسیدیم. خواهش نمیفهمه که خیلی بحث میشه که حالا یواش یواش که بابا این ذات توحید را نمیخواد. پس بنابراین تو چون توحید هستی نمیخواد، هرچند که تلقون الیهم بالموده، تو اومد، تو هم نمیدونه زیا، یعنی این گفتم منافق که نیست، که فکر میکرده طوری نیست، فکر میکرده که میشه. حالا طرف بده، بت پرسته، با پیامبرم خیلی بده، ولی میشه که ما یه جوری باش رابطه داشته باشیم، رابطه دوستی داشته باشیم. میفرماد نه، این کارو نکنید. چرا دلیل میاره؟ میگه وقت کفر رو به ما جاءکم من الحق. حقیقت اینه که در حالی که واقعا شما از این ور میخواید که دل اینا رو به دست بیاری، در صورتی که اینها به اون چیزی که تو ما براتون اومده جاءکم من الحق، از طرف حق اومده، اینا کافرن. به این کافرن یعنی چی؟ یعنی بنا دارن وارونه جلوه بدن. کفره یعنی پوشوندن. اینا یه کاری میکنن وارونه جلوه بدن. مثلا خب شما نمونه خیلی دارین دیگه، مثلا طرف اومده به جرم سرقت مسلحانه هم گرفتنده، سرقت مسلحانه که حکمش اعدام نیست که، بعد موبایلاشون رو دیدن، دیدن نه تنها آتیش میزدن بانکارا، نه تنها به دنیا مثلا رپورت میکردن، با منافقین هم رابطه داشت. منافقین ها حکم جهاد علنی با ما دارن. بعد حالا اینجا دیگه بحث دیگه هست، بحث اینه که اینا دشمنی علنی دارن. خب حالا یکی سادگی کنه، همین که به اصطلاح بگن آقا اعدام نکنید، اصلا بحث اعدام کردن و نکردن نیست، بحث اینه که اینا مقابل شما به شدت واسدن و میخوان شما را نابود کنن، شما اینجا احمقانه برارید بگون که نه اینا را اعدام نکنید. خب آره تو سلبریتی را اینا اگه حاکم بشن اعدام نمی کنن، ولی ما را که اعدام میکنن. کدوم عاقلیز اگه کسی میخواد اعدام کن میخواد ما را بکشید دیشنه بگه بفرمین گردنی من دست شما بکشینم؟ تازه به چه جرمی؟ به جرم اینگه ما انتومنو به الله رب بکن، فقط به صرف اینکه به پروردگارمون میخوایم ایمان داشته باشیم. این میگه که حواستون باشه، وقت کفرو به ما جاکم. این رسانه ها کارشون اینست که مطلب رو وارونه کنند. من یکی از امیدام اینه که این فضای مجازی که این جوان درش وارد میشن، و اولا خب اونا اینجور حرف میزنن که آدم میگه خب انگار حق با اوناست، ولی حواست این فضای مجازی دشمن نیست بیچاره، که اینا آخرش همه شما را میبینن. شما حالا دروغا را میگوی، فردا میگوی، اینا هم گوش میدن، تحت تأثیر هم قرار میگیرن، ولی این میدان که بسته نمیشه، که چون بسته نمیشه چیزی نمیگذره که میبینی درست اون که تو اینقدر بهش امید داشتی درست عکسش شد. اونش من کاری ندارم، من اینجا چه کار دارم؟ که نسبتتون را با کسانی که اینها دشمنی با خدا دارن و عملا دشمنی با شما دارن و میپوشونن حق را، ببینید رو اینا همون حقی که به طرف شما میپوشونن، اینا را نسبت دونا باید باشون روشن کنید. و یخرجون الرسول و ایاکم. حالا چرا خدا اینقدر اینجا داره دهی تک تک میگه؟ چون بعدش دو تا باب دیگه با کرده و بعدا میرسیم. یکی این که اونایی که با شما اینجور دشمنی ندارن به صرف این که عقاید شما را قبول ندارن، که شما نباید باشون در بیافتید، میخواید هم باشون رفیق بشین بشید، دین دونه بهشون ندین. حالا اون مرحله یکی این که باز میره اصلا علت این که این سوره را ممتحنه گذاشتن، میگن یه عده‌ای میان سراغ شما میگن ما خوب شدیم، اینا میخوان بیان داخل در سازمان شما برای تصمیم گیری های شما تصمیم بگیرن. اینا رو باید خیلی حواستون جمعشون باشه. شما دشمن را عمیقا بشناسید، هر کسی را هم دشمن نپندارید، خیلی سخت میشه. الان من از دلواپس شما هستم که الان شما گفتید خب اینا که اینو میگه که ما قبول داریم همه این آدما بدن پدر سوخته، ما هم کارشون نداریم. اتفاقا من میخوام یعنی میلغزیم. ما مذهبی ها گاهی میخوایم که غیر را خودمون ندونیم، تا اینجا خوبه، یه مرتبه هر غیر را دشمن میدونیم. اینه که خدا اینجا میگه نه، من اون غیری که میگن از خودتون ندونین و دشمن بدونید، خصوصیاتشون خاصه با قد کفرو به ما جا اکو من الحق. دیگه چی؟ یخرجون الرسول، حق زندگی به شما ندادن. آخه خونه مال شما بود تو مکه، میخواستید زندگی کنید، گفتن نه، یا بت پرست بشید یا برید بیرون. شما هم دیدین به خواهش کنه، شما هم دیدین بهترین راه مبارزه با ایناست، نمیذارن زندگی کنه. بابا تنفس سیاه نداشته باشه توی کشور چیکار کنه؟ خب هیچ راهی، خودشون هیچ راهی جز مبارزه با نظام ابرقدرتی نمیذارن. اگه نه این مسلمونا حاضر بودن تو مکه باشن، نمازشونو بخونن، اونا هم برن بتشونو بپرستن. اون زمان این طوری بود. نه، گفتن نمیشه. دیدی آخه بله، حالا برای چی؟ میگفتن اینقدر شکنجه فقط برای یه کلمه که نگو احد، فقط نگو احد. خب این چیز عجیبی است که میگم خیلی مرزا پیچیده است. اصطلاحا میگن نگاه، حالا من واژه ها رو دلم نمیخواد به کار، میگن دنیا امروز نگاه هرمنوتیکی باید به متون بکنه. نگاه هرمنوتیکی یعنی دقیقا روح تاریخی متن رو پیدا کنه بیار. حالا خیلی کار آسونی است، میشد این آیه را دو تا کلمه بگو یا همه حرفام به ظاهر درست در میاد تمومش کنیم. نه، این جای خاصی این آیه گفته شده است، شرایط خاصی داره. اگر میخواید آیه را بفهمید و امروز باش زندگی کنید، باید اون شرایط را در دل این متن پیدا کنید. تفکری نمیگم، تفکر تاریخی. میگه که یخرجون الرسول، پیامبر که نمیخواستن بیان دیگه، بلدین دیگه، نقشه کشتن 40 قبیله که بکشن. اه چرا منو بکشید؟ ببین با کی رو بروید؟ به صرف این که من میگم که بیاید راستگو بشید، دروغ نگین، خدا رو عبادت کنید، تصمیم گرفتم پیامبر رو بکشم. و بچه مسلمان هم همینطور فشار رو بردن، همه رو از گفتن یا باید مثل ما بت بپرستید یا میکشیم. بدون اینا مجبور شدن از اون منطقه اومدن. میگه خب حالا با این خصوصیات اون وقت چه جرمی داشتید؟ انتومنو بالله رب بکن، جرمتونم فقط این بود که به خدایی که پروردگار نیست ایمان آوردید. میگه خب ولی مگه اینجوریه؟ حالا شما هم توی این خصوصیات هستید، واقعا صادقانه میخواید دینداری کنید، حالا اراده و تصمیم دونم چی بوده؟ ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل. ما که نمیخواستیم از مکه بیایم بیرون، نذاشتن زندگی کنیم. خب حالا که اومدیم بیرون با این نیت اومدیم که این جرثومه کثیف استکباری رو باش در بیافتیم، تازه این کارم نمیخواستیم بکنیم، حس می کردیم یافتیم که خدا از ما اینو میخواد. حالا خدا می فرماد شما اولا اینجوری باهاتون برخورد کردن، اینطوری هم شما نیتتون بوده، حالا که نیتتون مبارزه با اینا بوده است و در این مبارزه هم ابتقاء مرزاتی بوده است، حالا حواستون هست که تو سرون علیهم بالموده، آیا درسته که یواشکی با اینا رفاقت کنی؟ حواستون کجاست بچه مسلمان؟ اینجا آیه دعوا کردن نیست، آیه داره یک هدایت مهم اساسی را به بچه مسلمان میده و خود من معتقدم ما هنوز نتونستم به این آیه برسیم. یا افراط میکنیم یا تفرید میکنیم. یعنی ما نسبت به این تیپ با این خصوصیات باید تکلیفمون رو روشن کنیم. خب حالا همه اونایی که دین ندارند، مرم قبول ندارند، آیا همین نقشه باید باشون داشته باشیم؟ نه، مکرر به قول اساتید بزرگ، کی ما با مردم دنیا در افتادیم؟ همش اومدن به ما حمله کردن. ما کی گرفتیم آقا هر کس که کافر است میخوایم نابودش کنیم و مشرک رو بکشیم؟ ما کی این کار رو کردیم؟ کی اصلا ما همچین روش ده کدوم پیغمبر این کار کرد؟ اونجا هم که رفتیم میدونیم که مردم یمن بنده خدا و اینقدر تقاضا کردن پیغمبر افراد فرستادن، بعد مردم تقاضا کردن ما رفتیم. تو خود ایران که حتما میدونید که حتما اینا رو بهتر از من بلدید، اقلش میگم شبا این سربازای ایرانی توی نیزه هاشون یه کاغذی حالا با اون گرونی چی بوده میذاشتن تو نیزه هاشون میپروندن تو لشکر اسلام که بابا ما آماده ایم. یعنی فضا فضایی بوده است که پیام توحید رو ما به مردم برسونیم. این که دیگه دعوا نداره. چرا شما اینجا مقابله با ما کردین؟ هیچ وقت ما با هیچ ملتی به جهت اینکه می‌خواستن به دین خودشون باشن درگیر نشده. میگم یعنی جاوای تاریخی رو هم که نگاه می‌کنین همیشه از این جنس بوده است. اما حالا بحث آیه چیه؟ میگه یه خطری شما رو تهدید می‌کنه و اون این که یه نوع مودت نسبت به کسانی که وقت جمع‌بندی کنید می‌بینین دشمنه. این مودته برای شما خطرناکه. یه کاری نکنید که فکر کنن شما اونها را دوست دارید. آخر آیه رو دیگه بلدین، می‌فرماد و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل. اگه کسی اینجوری عمل کنه، یعنی یه جوری نشون بده که ما خیلی هم دشمنی شما رو جدی نمیگیریم، که اگه این کار رو بکنی به کلی از مسیر صحیح سوا راست درست متعادل رفته بیرون، یعنی دیگه در اسلامیت نیستی. خب از اینجا که پس معلوم شد دشمن خدا یعنی کسی که از مسیر توحید خارج شده است، از تعادل انسانی خارج شده و چون که توحید را باش مخالفه حتما با موحدین هم مخالفه. قاعدش هم شما میدونید طرف مقابل شما اینا جخت سخته. با ما به کرات در مورد آیه یک سوره ممتحنه شکست خوردیم تو طول تاریخ، اقلش را بلدین دیگه. صفویه اولین پایتختشون کجا بود؟ قزوین. برادران شیردی که شما بیشتر من بلدین دیگه، رادشیردی یا رابرت شیردی تو مسیری که میمدن، مسیری که برن قزوین از تهران بود، از تهران هم این خبراش نبوده، از یه روستا بوده، مسیر اینجا بوده. چه میدونم چرا اینجوری بوده، از آقای قدیما با لابا کوهستانا باید میرفتم. ما مسلمونا همین که فهمیدیم اینا میخوان برن مسیحیان به فتوای بعضیا نجسن به اعتبار چی؟ کفر الذین، تو مشرکن همشون نه، ولی اوناشون که حضرت عیسی را پسر خدا میدونن خب مشرک میشن. انما المشرکون نجسا. ما گاهی هر جا اینا میرفتن مواظب بودیم پاشونا کجا بذارن، که میذارن یخت خاک بریزیم که نجس باشه. یعنی اینقدر مواظبش بودیم. حالا اینا داشته باشی، بعد تو دربار شما میبینید یه نامه ای دارد شاه عباس به پادشاه آلمان که خلاصه ما قربون صدقه هم باید بریم. یعنی این اینجا رو ببینید، اونجا حالا شاه عباس هم که اصلا خودش نایب یه چیزایی برای خودشون قائلن که ما اصلا قبول نداریم. ما گاهی خودمون میدانا دادیم دست اونا که اینا فکر کنن که نما دوستشون داریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه بلایی که سر ما اومد، خب سر این اومد دیگه. یعنی ما این جایی که باید متوجه بودیم که اینا دشمنن، به هر صورت دشمنن، یادمون رفت. موارد اعلام بعدش چی شد؟ حالا دیگه کم و زیاد کرد. بعدش دیگه قاجار اومد. قاجار که دیگه رفته است. خود اینا را مکرر من دیگه خسته میکنم شما. آقای ناصرالدین شاه برید اروپا دائم هم که حیرت کنه به به دیگه ما باید اینجور بشیم ما اینجور بشیم، بعدم عروسک بخرد از بس که خوب است برای اونا، بعدم از بلژیک خاک برداره. ببین خاک برای چی؟ خاک اینا خاک دیگه ای. خب نمونه خیلی داریم اینا، رضا چهارم که دیگه اصلا گفتنی نیست که. مردم ما هم یه دی بالاخره تحت تاثیر قرار گرفت، همون اندازه ما نتیجهش چی شد؟ اون روحان بعد میرسیم، اون روحانیتی که میتونست به کمک ما بیاد و خودمون زندگی خودمون را متعالی کنیم را از دست دادیم. خدا اومد از که ما نتیجه بگیریم از زندگی دینی. ما باید بشینیم هر جور میخواید فکر کنیم مرزمون را با دشمنان اسلام مشخص کنیم. دشمنان اسلام هم خودتون میتونین تشخیص بدید، اونایی که کفرو به ما جاءکم من الحق. کفرو را دوباره دقت کنید، یه وقت قبول ندارن، اینا بهشون کافر نمیگن، بی بی سی را کافر میگن، وارونه میکنند، یه کاری میکنند که مطلب روشن نشه، پنهان بشه. شما چهره انقلاب اسلامی رو خب معلومه، شما آل سعود چی طوری میکشه، به چه جرمی میکشه، بهترین آدم ها رو میکشه. اینجا ما کسی که اومده میخواد نظام رو برانداز کنه، حکمش هم قتله، دارن تلاش میکنن، میگن نه همین که این ضد ایرانی ها که آل سعود را قرون وسطایی میدونستن، خودشون هم قرون وسطایی. خب اینه دیگه، یعنی رسانه اینه که من عرض میکنم امیدوارم به آینده، امیدوارم از اون جهت که معتقدم مردم ما به مرور دشمنی رسانه های استکباری را میفهمن و این خیلی خوبه، نظرم هم از میشه. اگه ما این دشمنی را بفهمیم جملهاشون عوضی برای ما میشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را میفرمان که حضرت آدم، خواهش میکنم این تیکه را بدین تو المیزان ببینه آیه 132 همون سوره بقره، میفرمان که حضرت آدم و حوا دشمنی شیطان را یادشون رفت، در صورتی که قبلا گفته بود عدو و مبینا. اگه دشمنی یادشون بره و قاسم هم اومد گفت بابا من که خیلی شما را دوست دارم، میخوام هم که شجرت الخلد برید، اصلا این شجره رو خوده، همه اینا درست، اما تو دشمنی اینا یادشون رفت. ما تا دشمنی دشمن را نفهمیم، جملات دشمن به هیچ وجه طوری نیست که ما ازش فریب نخوریم. پدر جد ما فریب خورده است، ما بخوریم. یه چیزیست که خدا را شکر باید روش بمونیم آروم آروم، اینه که آیا دستگاه شناختن دشمن را از کجا بیاریم؟ ما دستگاه شناخت دشمن، من اینطور میفهمم، امکان حیات دینی به ما ندند. امکان هر جریانی که امکان حیات دینی به ما نده این دشمنه، بقیهش نه. دشمن نباشه غیر این است که ما مؤیدشون باشیم، ما فردا نمره 20 نمیدیم به خیلی آوا. این آیه میخواین آیه بعدی ببینید کمک چقدر میکنه، چون معلومه است ما سوال داریم که اگه دشمنی رو فراموش کنید، وقتی آخر آیه فرمود زل سوا از سبیل، یعنی میبردتون از مسیر صحیح، شما رو میبره بیرون. دشمنی دشمن رو باید فهمید. خب آیه دو میفرماد این یسقفوکم، معانی زیادی داره، همون بهترین معناش همونه که اگه به شما دست پیدا کنند، یکون و لکم اعدا، اینا برای شما دشمن میشن. چرا؟ دوباره یادتون باشه، برای اینکه اینا دشمن خدا. دشمن خدا یعنی چی؟ یعنی دشمن توحید. دشمن توحید دشمن موحد هم هست. پس شما نگوید که اینا که انگار خیلی با ما بد نیستن، از اون جهت که با خدا دشمنی میکنن. دشمنی با خدا را چطوری معنا میکنید؟ مقابل اراده خدا میایستن. همه مقابل اراده خدا نمیایستن. رو هم رفته یهود در قرآن اشاره داریم که مقابل اراده خدا میایسته. مسیحیت به ظاهر قرآن مقابل اراده خدا نمیایسته، الا اینکه این مسیحیت تحت تاثیر چی باشن؟ یهودیت، که متاسفانه خیلی وقتا هستن. و چون آیه قرآن هست که میگه، یه جا میفرمان نزدیکترین ملت ها به شما مسیح هن. اما به فرمایش آیت الله جوادی، به شرطی که اون وقتی که آیه، شرایطی که آیه گفته هنوز هم محفوظ باشه. بعضی موقع محفوظ است، بعضی موقع محفوظ است. آیت الله حائری شیرازی خدا رحمتشون کنه، تون جلسه ای که خدمت رفته بودن تون کلیسا، با همین افق رفته بودم، جمله خودشون هم همین بود که چون این مسیحی‌ها ارادت زیادی به حضرت عیسی دارن، عاقبت به خیر میشن، ولی به شرطی که ارادت به حضرت عیسی داشته باشن. اونایی که دارن، ما که اینجا دعوا نداریم، نمیخوام هم چیزی قسمت کنیم، اما اینا باید بشینیم فکر کنیم که آیا من دلم میخواد باز مطالعات خودتون کمک بگیرم، شرایط ما در این 400 ساله نشون داده است که غرب همیشه دشمنی کرده است. حالا خدا رحمت کنه جلال آل احمد را تون، که اول غرب زدگی یه نکات خیلی خوب داره، تحقیقات خوبی شده است تو این قضیه که اینها دم این چیزی که باید وعدشون رو انجام بدن به هیچ وجه انجام ندادن. شما حالا با این برجام رو بروید بدیدین که خب اینا اقلن آمریکا رفت بیرون، من حرص میخورم که مسئله جزئی و سیاسی حد محدودش کنم، اما رو خیلی عمیق‌تر فکر کنید، اینا که میتونستن این مسئله پولی ما رو حل کنن، ولی دیدید که تا سر وزنگا اومدن، فقط در حدی که ما از برجام بیرون نریم. بعدم که این اینجاست که میتونید، این به عهده شما، ما آیا میتونیم غرب را مصداق این آیه ببینیم؟ ظاهرا میدونیم، میتونیم. نمیدونم چی شده از که بعضی از این، نمیدونم میگم روشن فکرها، بعضی این متدینین به این نرسیدن. به کدوم نرسیدن؟ به این که غرب دشمنه. به این آیه را قبول دارند، قبول دارند که دشمن را دوست نگیرند، ولی دشمن را بشناسیم این کار مشکلیه. نمیدونم یادتونه یا نه، اون زمان که آقای منتظری یه خورده بعد از عزلشون، حضرت آقا در پادگان عاشورا بود، اونجا یه سخنرانی مفصلی کردن راجب دشمن شناسی، با اینکه خیلی میخواستن حالا هیچ تعریضی هم نزنند و طعنه نزنند، به نظرم خیلی خوب روشن کردن که این بنده خدا همه مشکلش این بود که دشمنه نمیشناخت. منم بین خدا خدا، من اینا رو تجربه کردم خودمم که عجب، این که حالا نمونه شما مثلا اون جلسه که آقای دکتر، این که دیگه علنی شد، دکتر سروش با آقای منتظری یه جلسه دارم، همون اواخر، نه حالا آخه سروشی که اینجوری منکر وحی میشه چطوری؟ وقتی هنوزم تو سخنرانیش هست، هنوزم که دکتر سروش سخنرانی میکنه، یک تجلیل از آیت الله منتظری، آقای منتظری میکنه. کدوم آقای منتظری؟ من نمیدونم این داره تجلیل میکنه. بگذاریم، این که عرض کردم ما انگار پروندمون رو باید یه بازخوانی بکنیم. خدا اینجور میگه، حالا من دست راست خودم حرف بزنم، انشالله خودتون بهتر میفرماد، رو این فکر کنیم. اینا این که الان یه مقدار با شما کوتاه میان، از سر اینه که رفیق شدید یا سر اینه که ان یسقفوکم یکونو لکم اعدا و یبسطو الیکم؟ اینا روحیه اینا دارن که به شما تجاوز کنن، به حقوقتون تجاوز کنن. هیچ حقی برای شما قائل نیستن. یکی از عجایب این تاریخ اینست رفقا، هرچه شما موحدتر باشید دشمن بیشتر باشید، ببخشید شیطان بیشتر با شما دشمنه. اینا قبول داری؟ تا اینجا که قبول داری. خب حالا شیطان را کی مدیریه؟ ببخشید افراد که شیطانیان غیر متدیننده کی مدیریت میکنه؟ خب شیطان. شیطان هم که دشمن مطلق شماست. هر جریانی که جریان توحیدی نیست به اندازه‌ای که توحیدی نیست دشمن شماست. چرا ما رو این فکر نکنیم؟ آیه میگه که شما تکلیف دونا با اینهایی که دشمن خدا روشن کنید که اینا دشمن شما هستن و برنامه ریزی کنید. به چه معنا؟ که اینها میدان نداشته باشن بر سیطره شما، بر شما سیطره نداشته باشن. و یبسطو الیکم ایدیکم، اگه این کارو بکنن شما را میخوان له کنن. و السنتهم بسو، اصلا ساق این رسانه ها را ساختن. حتما میدونید که پیارسال انگلستان اومد اکثر، خیلی عجیبه است، اینا خودتون تحقیق کنین، اکثر رسانه‌های خارج به اصطلاح پیام رسانه خارجا یا به کل تعطیل کرد یا بودجهشون رو یک دهم کرد. اون وقت بی بی سی را نمیدونم 100 برابر یا 10 برابر کرده است. خب برای چی؟ برای اینکه دشمنی با شماست. چرا؟ برای اینکه شما بانک بلند توحید را به صدا در آوردی. بعد می فرماد که امیدشون چیه؟ خودتون آیه آخر آیه را بلدین دیگه، ودو لا تکفرون. اونا برنامه شو اینست که شما از این حقیقت دست بردارید، بلدید. خب حالا تا اینجا این آیه را با چی، این دوتا آیه را با چی شروع کرد؟ من عمدن با صورت رحمانیت و رحیمیت. یعنی در واقع این دوتا آیه و آیات بعدی قصه چیه؟ قصه دلسوزی خداست با شما. آیا نباید که ما جواب دلسوزی خدا را بدیم؟ قصه برای ما میخوره دیگه، به معنای هدایت. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی من عمدن اون وقت بحث نکردم، واقعا این دوتا آیه نمونه از این نیست که یک نسیمی از عالم غیب وزیدن گرفته است تا شما را اگر بخواهید بپرورید بپروراند. حالا با این دید بسم الله را بعد خودتون میخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. آنی که بلد این دیگه، گفتیم هر سوره ای که با بسم الله بیاد داره خبر میده که باز دستگاهی وزیدن گرفته است تا شما زمین نخورید، تا شما ببالید و بپرورید. به چه معنا بپرورید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم. ربطش بدید خودتون میدونید. ما باید دائم متوجه باشیم تمام این دستورات برای این است که ببالیم. با چه جلوه‌ای ببالیم؟ رحمانیت و رحیمیت. خواهش میکنم دقت کنید ببینید، با رحمانیت یعنی آقا ما در نظر نگرفتیم که شما خوبید یا بدید، ما میخوایم به شما یک نسیمی از حیات متعالی بوزانی، میشه رحمان. ولی برنامه پشت این نسیم پنهان است که در دل این نسیم اون کسی که رابطه برقرار کرد بنیاد متعالی بهش بدیم، میشه رحی. بعدن انشاءالله اگه خدا توفیق داد در آیه 7 برسیم یه خورده بحث کنیم. والله قدیر والله غفور رحیم، یعنی جبران کننده تعالی بخش. غفور مال کجا بود؟ رفع نقصان. اما چرا غفور با رحیم آورد؟ برای اینکه هم جبران میکنه در رفع نقصان، هم تعالی بهت میده فقط که در رفع نقصان شما رو نمیذاره. حالا کل سوره همینه، کل سوره این است که رفقا یه نسیمی وزیده شده است به نام سوره ممتحنه، محبوب شما به یاد شما بوده است. فیه ذکرکم، در سوره انبیا هست میگه ما به یاد شما بودیم و این قصه را گفتیم، که شما باید خودتون را مدیریت کنید. حالا همه این مدیریت دارم در یک کلمه میگم، مدیریت آن است که بدون افراط و تفرید دشمنو بشناسی، برا دشمن گرای دوست ندید. اینجا رو دقت کنید، این سومین قرضما در استحکام توحیدی خودتون و گرا به دشمن ندادن، امید اینو داشته باشید که دشمن تغییر مسیر بده به سوی شما بیاد. این سومی را چه موقع میتونید عمل کنید؟ وقتی شما در توحیدتون جدی باشید. مردم اینا حواسشون نیست که اتفاقا شما میخواین کوتاه بیاین تا اون به سوی شما بیاد، میگه خب اینم که از خودمونه. ما باید در توحید خودمون کوتاه نیایم. ولی چطوری کوتاه نیایم؟ تلقون الیهم بالموده، ما دوستی نیفکنیم بر دشمنانی که توحید رو منکرند و پنهان میکنن حقیقت قرآن را. دوستی نیفکنیم، دوستی نیفکنیم. دوباره ببین چقدر سخت شد. شروع کنیم با هم دعوا کنیم، بابا از این بر تو کار خراب نکن. یه خوده بحث تازه داره با میشه دا، من دیگه تمومش میکنم. اما تا اینجا رو من داشتم میگفتم آقا شما که موحدید با دشمنان خدا دوستی نکنید. ما که داعشی نیستیم که، ما آیه قرآن برامون ملاکه. کی کجا گفته است که برین یقیه طرف ها بگیرین بگون تو که ایزدی هستی، ما مردادون هم میکشیم، زنادون هم اسیر میکنیم؟ از کجا در اومد این؟ خب ضربش هم که میدون چقدر زیاد بود. از همین آیه همون استفاده میکنه. از کجا یه این آیه در اومد که میگه دوستی نگیرین دشمنان خودتونا، یعنی برین بکشیدشون؟ نه، یعنی پیام دوستی بهشون ندید. بله دیگه، اون وقت بعدش دلیلشو گفته، عذر میخوام دارم تکرار میکنم. چرا؟ برای اینکه اینا یه تیپ خاصن، حقا میپوشونن، شمارم که نمیذارن زندگی کنید اگر بخواید که کنار اونا باشید. پس باید یک جریان بشید. این جریان بشید از کجا در آوردن؟ ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضات، باید جریان توحیدی بشید. اومدید که یک شخصیت بشید، مقابله کنی. مقابله هم به همین معنایی که زندگی مدینه‌ای تشکیل میدیم، غیر اونا میشیم، بیاندن پشت مدینه باشون برخورد میکنیم. مرزات، ابتقاء مرزاتی. پس شأنتون نیست که تو سرون الیهم بالموده، نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک، اغرر عیوننا یوم لقائک برایتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا، این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این رهبر مهدوی گونه، این حکیم عاقل توحیدی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله.